خب جلسه دوم از سری درس های نقشه نجات در حاکمیت مطلق خدا در خدمت شما هستم. با هم میخوایم این نقشه نجات رو در حاکمیت مطلق خدا در کتاب مقدس مورد بررسی قرار بدیم. تو جلسه قبل از نقش خدا در این نجات عظیم با هم صحبت کردیم که خدا چطور عهد میبنده، میتونیم بگیم عهد میبره، و چطور وعده میده و چطور کار میکنه. این قاعده ای که من جلسه قبلا به شما گفتم در کل کتاب مقدس حاکم هست. خداوند عهد میبنده، گفتیم که در ترجمه فارسی ما میگیم خدا عهد میبنده، ولی در ترجمه عبری این بریدن هست، عهد بریدنی هست. برای همینه که خدا به ابرام میگه اون پرندگان حلال گوشت رو بگیر از وسط دو شقه کن و از بینش عبور میکنه. این که میگه ختنه بکن، ببر قسمتی از اعضای بدن تو ببر، این یکی از ملزومات عهد هست در زمان آدمهایی که در قدیم میزیستن، باستان، در اون زمانهای باستان. پس این رو جلسه قبل گفتیم و گفتیم که خدا در کل کتاب مقدس دو نوع عهد داره: عهد اعمال یا عهد شریعت و عهد فیض. این رو میتونیم در انجیل یوحنا یه بار دیگه ببینیم، خیلی زیباست. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 تا 18 میخونم، ببینیم که کلام خدا چی میگه. آیات خیلی زیاد هست ولی این یک متن کلیدی هست که یوحنا برای ما مکشوف میکنه. میگه: و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده میگفت: این است آنکه درباره او گفتم، آنکه بعد از من میآید پیش از من شده است، زیرا که بر من مقدم بود. و از پری او جمیع ما بهره یافتیم. فیض به عوض فیض، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح رسید. خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. چقدر به زیبایی میگه که عیسی محقق عهد فیض پدر در کل کتاب مقدس است. ما این عهد فیض رو به واسطه قربانی بره خدا عیسی مسیح، این شخص عیسی مسیح محقق عهد فیض در عهد جدید در کل کتاب مقدس است. که کتاب مقدس میگه در عهد عتیق یک راز بود، ولی وقتی زمان به کمال رسید، پولس در افسوسیان، در فیلیپیان، در اکثر رسالاتش از این واژه راز استفاده میکنه. حتی نویسنده عبرانیان میگه انبیا نبوت میکردن در مورد با ماشیا، در مورد با کسی که میاد عهد فیض خدا رو با انسان میبنده و محققش میشه، اون رو به عمل میاره، و این خیلی زیباست. حالا میخوایم در این جلسه میخوایم به وضعیت بشر قبل از نجات نگاه کنیم. این خیلی مهمه. همونجوری که بهتون گفتم، ما به این طور آماده میشیم که نجات رو درک کنیم. در جلسه قبل گفتم در این نجات دو شخص در این نجات قرار دارن، خدا و انسان. جلسه قبل در مورد با این صحبت کردیم. حالا در مورد با نقش خدا در نجات جلسه قبل صحبت کردیم و حالا میخوایم از وضعیت انسان قبل از نجات با هم دیگه صحبت بکنیم. ببینیم کلام خدا در مورد با وضعیت انسان چی میگه. آیات کلیدی رو من انتخاب کردم. انسان از فصل 3 پیدایش به بعد، وقتی که گناه میکنه، سقوط میکنه، دیگه اون شرایط عدنی رو نداره. این رو خداوند بهش میگه. خداوند هست که بهش میگه اگر نااطاعتی کنی خواهی مرد. در پیدایش فصل 2 آیه 17 خداوند در باغ عدن میگه زنهار از این میوه نخوری، اگر بخوری هر آینه خواهی مرد. و داره اشاره میکنه به مرگ روحانی و مرگ جسمی. اینگه دیگه انسان وقتی گناه بکنه نمیتونه با خدا زندگی بکنه. و ما این آخر عاقبت آدم و حوا رو با هم میبینیم در فصل 3 پیدایش. ببینیم عهد جدید در مورد با وضعیت انسان قبل از نجات چه صحبتی میکنه. در رومیان فصل 3 این آیات خیلی کلیدی هستن، میتونید یادداشت کنید، میتونید حفظ کنید، خیلی مهمه. رومیان فصل 3 آیه 9 میخونم تا 17 و 23 میخونم تا 26 در همین باب. پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه به هیچ وجه. زیرا پیش ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند، چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست. خوب دقت کنین عزیزان، این شهادت کتاب مقدس در مورد با وضعیت انسان هست. کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، طالب خدا نیست، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدن، نیکوکاری نیست، یکی هم نه، گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب می دهند، زهر مار در زیر لب ایشان است و دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است، پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است، هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است و طریق سلامتی را ندانستند، خدا ترسی در چشمانشان نیست. این شهادت کتاب مقدس است. آیه 23 تا 26 ببینیم چی میگه. میگه زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند و به فیض او مجانن عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است، که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا، برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. چقدر زیباست. ببینیم ارمیا فصل 17 آیه 9 تا 10 در مورد با وضعیت انسان چه صحبتی میکنه قبل از تولد تازه و قبل از نجات. ارمیا فصل 17 از آیه 9 تا 10 میخونم. میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض، کیست که آن را بداند؟ من یهوه تفتیش کننده دل و آزماینده گرده ها هستم، تا بهر هر کس بر حسب راه‌هایش و بر وفق ثمره اعمالش جزا دهم. این وضعیت انسان قبل از نجات هست. انسان اگر به شناخت خدا هم یه سری پالس عکس العمل نشون میده، این به معنای ایمان یا به معنای اشتیاق نیست، این از روی ریا و تظاهر هست. میایم یوحنا فصل 2، انجیل یوحنا فصل 2، همچین اتفاقی در زمان عیسی هم میافتاد، ولی این ایمان حقیقی نبود، اشتیاق نبود به شناخت خدا. این به خاطر اون شرایطی بود که انسان توش قرار داشت. انسان به فکر مواضع خودش هست، انسان به فکر نیازهای خودش هست. یوحنا فصل 2 آیه 23 تا 25 ببینیم چی میگه. و هنگامی که در عید فصح در اورشلیم بود، بسیاری چون معجزاتی را که از او صادر میگشت دیدند، به اسم او ایمان آوردند. لیکن عیسی خویشتن را به دیشان مؤتمن نساخت، زیرا که او همه را میشناخت. و از آنجا که احتیاج نداشت که کسی درباره انسان شهادت دهد، زیرا خود آنچه در انسان بود میدانست. چقدر زیبا و چقدر وحشتناک، چقدر ترسناک. اینجا بعد از عروسی در قانا و تطهیر خانه خدا، میان یهودیا و اظهار میکنن به عیسی که ما به تو و به معجزاتی که کردی ایمان آوردیم، ولی عیسی هیچ اشتیاقی از خودش نشون نمیده، یعنی به یک زبانی عامیانه اونها رو اصلا تعویل نمیگیره، چون میدونست که ایمان اونها به چه صورت هست. عیسی خداوند از قلب اونها باخبر بود. و یکم وقتی جلوتر میریم، فصل 5 6 7 انجیل یوحنا، میبینیم که قضاوت عیسی درست بود. اونها به دنبال معجزات بودن، اونها به دنبال نان و ماهی و شرایط خودشون بودن. اونها با عیسی، با شناخت خداوند کاری نداشتن، اونها کاری با گناهانشون نداشتن. این وضعیت من و شما قبل از نجات و قبل از تولد تازه هست. خب انسان به خاطر گناه سقوط کرد و از نظر روحانی مرد، ارادش مضروب شد، کوبیده شد. انسان در باغ عدن در اون اراده آزادی که داشت، بدون اینکه مجبور بشه به سمت بدی یا خوبی بیاد، میتونست انتخاب کنه و خدا با این قابلیت انسان رو آفرید که آزادی عمل داشته باشه، بدون اینکه تحت تاثیر قرار بگیره، به قول معروف فشار روش باشه، اجبار روش باشه، یعنی یه جورایی دستش زیر ساطور باشه، برده باشه. نه، در باغ عدن کاملا آزاد در اختیار بود، در عمل کرد بود، ولی اینطور انسان انتخاب کرد که گناه رو انجام بده، نااطاعتی رو انجام بده، و به همین طور انسان دشمن خدا شد. الان میخوایم یه سری آیات رو با هم بررسی بکنیم، ببینیم که چی میگه کلام خدا. افسوسیان فصل 1:1-14، اینا متنهای خیلی کلیدی هستن. رساله افسوسیان فصل 1:1-14 میخونم. پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح به مقدسینی که در افسوس میباشن و ایمانداران در مسیح عیسی، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت. خوب دقت کنید، به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح، چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم، در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود، برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستحفیز گردانید در آن حبیب، که در وی به سبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافتیم، که آن را به ما به فراوانی عطا فرمود در هر حکمت و فطنت، چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده بود، برای انتظام کمال زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است در مسیح جمع کنند، یعنی در او، که ما نیز در وی میراث او شدیم، چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیز را موافق رأی خود می کند، تا از ما که اول امیدوار به مسیح می بودیم جلال او ستوده شود. و در وی شما نیز چون کلام راستی، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مخدوم شدید، که بیانیه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. اصلا این متن خیلی زیبا و کامل داره صحبت میکنه، اینکه خدا مقدر کرد که بشر را نجات بده، اینکه عیسی رو مقدر کرد، عیسی رو قرار داد تا کفاره گناهان ما بشه، از پیش از بنیاد ما رو برگزید در عیسی. وقتی زمان به کمال رسید، ما به واسطه شنیدن خبر خوش برگزیدگان در مسیح متولد میشن و به مسیح ایمان میارن. چقدر زیباست این متن، خیلی زیباست. افسوسیان فصل 2:1-10 یکی از متنهای کلیدی در مورد با وضعیت ماست قبل از نجات و بعد از نجات. اینکه این متن به ما میگه انسان در نجات خودش هیچ درصدی همکاری نداره. بعضیا میگن چند درصد همکاری داره، بعضیا میگن که باید جواب بده، بعضیا میگن که باید اراده کنه. ما امروز داریم بررسی میکنیم این انسان قبل از نجات مرده است، خودش هم بخواد نمیتونه، و اراده انسان و میل انسان بر اساس میل و درونش هست که عمل میکنه، و انسان این قدرت رو نداره که خدا رو انتخاب بکنه. ببینیم چی میگه افسوسیان فصل 2:1-10. و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید. وقتی اینجا پولس از واژه مرده داره صحبت میکنه، مد نظرش همین مرده‌ای که ما روی زمین میبینیم، جنازه. من و شما زنده ایم از نظر فیزیکی و اون شخصی که روی زمین دراز کشیده و حیات در اون نیست مرده است. و از همین واژه پولس داره استفاده میکنه، میگه شما و شما و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید. خیلی جالبه، زنده مرده که در آنها قبل رفتار میکردید بر حسب دوره این جهان بر وفق رئیس قدرت هوا. اینجا منظورش آدم و هوا، هوا نیست، هوا، قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل میکنند، که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی میکردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل میآوردیم و طبعا فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانیم. زیرا که محض فیض نجات یافتید و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید، تا در عالمهای آینده دولت بی‌نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد. زیرا که محض فیض نجات یافتید. پولس دائما در رسالاتش، رسولان دائما اعلام میکنن که نجات از عهد فیض میاد، نجات از عهد اعمال یا شریعت نمیاد. خداوند عیسی رو قرار نداد که به آدما بگه اگر دوست دارید بهش ایمان بیارید، اگه دوست ندارید بهش ایمان نیارید، یعنی اگه دوست دارید برید بهش، اگه دوست ندارید برید جهنم، اگه ایمان بیارید اینجوری میشه، اگه ایمان نیارید اونجوری میشه، که به این هم میرسیم در اون فراخوان عمومی بشارت که ما بشارت میدیم به همه مردم که ایها الناس اگر به مسیح ایمان نیارید هر آینه هلاک خواهید شد. این یک جنبه عمومی و جهان شمولی بشارت کلام خداست که برای برگزیدگان مؤثر هست و برای کسانی که برگزیده نیستن اثری نداره. و این به معنای این نیستش که کار خدا برای اون اشخاص بیفایده باشه، نه، این فقط در اون جنبه عمومیش جنبه خاص بودن برای برگزیدگان داره. و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید، تا در عالمهای آینده دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد. زیرا که محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. وقتی میگه از شما نیست یعنی درصد نداره، 1%، 2%، به شما ربط نداره. ما داریم از نجات، داریم از اون به قول معروف شرایطی که خدا برای ما مهیا میکنه برای اینکه ما متولد بشیم. وقتی ما مرده ایم چطور میتونیم خدا رو به قول معروف رد بکنیم یا بخوایمش یا انتخابش کنیم؟ ما باید اول زنده بشیم. این رو در جلسات بعد در اون تولیپ نجات با هم بررسی خواهیم کرد که قبل از ایمان و توبه تولد تازه رخ میده. شخص وقتی مرده است اول زنده میشه، متولد میشه، بعد میفهمه گناهکاره، توبه میکنه، بعد ایمان میاره و همه این شرایط بر اساس فیضه که برای اون شخص مهیا میشه و این خدشه‌دار نمیکنه اراده اون شخص رو، آدم آهنی نمیکنه. فیض خدا قادره که اراده انسان رو، قلب انسان رو تغییر بده و مایل بکنه به اراده خدای تثلیث. این رو بعدها با هم مورد بررسی قرار میدیم. و نه از اعمال. آیه 8 رو میخونم. زیرا که محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکنه. من نمیدونم، کلام واضحه. حالا اینکه خیلی از اشخاص میان درصد میدن، میگن نه، یک شخصی میتونه فیض رو رد بکنه، یک شخصی میتونه مقاومت کنه، یک شخصی میتونه خدا رو انتخاب کنه یا میتونه خدا رو رد کنه. من نمیدونم خب چرا این متن ها رو نمیخونید. افسوسیان فصل 1 رو خوندیم، 1 تا 14. افسوسیان فصل 2 آیه 1 تا 10 رو الان داریم با هم میخونیم. و نه از اعمال تا هیچ کس فرق نکند، زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک کنیم. خیلی زیباست، متن خیلی زیباییه. رومیان فصل 6 به ما میگه که ما برده گناه هستیم. انسان وقتی گناه کرد، اون آزادی عملش رو در حضور خدا از دست داد و اسیر و برده یا غلام گناه شد. اسیر، برده، غلام، هر سه هم خانواده هستن. و این رو ما در رومیان فصل 6 میخونیم که پولس به کلیسای روم میگه اگر دوباره بخواید گناه بکنید، اسیر گناه میشید، و اگر بخواید خداوند رو اطاعت کنید، پسر خدا خواهید شد. و اینو داره به کسانی میگه که متولد شده هستن. کلیسای روم یک کلیسایی بود که ایماندارانی داشت که متولد شده بودن، ایماندارای خوبی بودن. ما در اون جلساتی که برادرمون با شماها داشت در مورد رومیان باید بهتون توضیح داده باشه که ایماندارای متولد شده بودن. پولس اونجا رو تأسیس نکرده بود، شناخت کمی نسبت بهشون داشت، ولی تعریف شنیده بود، ایمانشون رو دیده بود، ثمرات ایمانشون دیده بود. پس داره به متولد شده ها داره میگه سمت گناه نرید، دوباره اسیر میشید. خداوند یک بار شما رو آزاد کرده، شما الان آزادی عمل دارید، میتونید بین خدا و گناه رو بدون اینکه تحت فشار باشید، بدون اینکه به قول معروف اسیر باشید، اسیر گناه باشید، میتونید انتخاب کنید. یعنی خدا به وسیله تولد تازه انگار اون آزادی انتخاب رو به ما میده بین بد و خوب. با اینکه هنوز اون نفس، اون ذات فاسد در ما هست، ولی اون قدرت خدا به واسطه روح القدس که در ما ساکنه، اون قدرت تولد تازه ما رو مجاب میکنه، ما رو احیا میکنه. رومیان فصل 8 آیه 5 تا 11 ببینیم چی میگه. رومیان فصل 8 آیه 5 تا 11 میگه زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر میکنن، و آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح. داره به وضعیت قبل و بعد نجات داره اشاره میکنه، به افرادی که اسیر گناه هستند. از آن جهت که تفکر جسم موت، لیکن تفکر روح حیات و سلامتیه. زان رو که تفکر جسم دشمنی خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند. و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. لیکن شما در جسم نیستید، بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد، وی از آن او نیست. ما میدونیم که به وسیله تولد تازه روح القدس در ما ساکن میشه. پولس هم داره میگه که هر کس روح القدس رو نداره از آن مسیح نیستش. ولی هر کس روح القدس رو داره و از آن مسیحه، دیگه نباید اون زندگی جسمانی رو داشته باشه. و اینجا پولس به چند دسته از مسیحیان اشاره نمیکنه. خیلی ها از این مد و از مکاشفه فصل 3 میان میگن ما مسیحیان جسمانی داریم، مسیحیان روحانی داریم، مسیحیان ولرم داریم. سه دسته مسیحیان داریم. کاملا به ضد کلام خداست، کاملا اشتباهه. ما یک مسیحی داریم، زندگی مسیحی یک جور هست، فرزندان خدا، که حالا این فرزندان خدا گهگاهی گناه میکنن و جسمانی رفتار میکنن. پولس داره همینو داره اینجا میگه، بر طبق امیال نفسانیشون زندگی میکنن، به اونها جواب مثبت میدن. پس پولس اینجا دستبندی نمیکنه مسیحیان رو به سه قسمت، دو قسمت، به همین قسمت هایی که جدیداً در کلیساها مد شده: مسیحیان جسمانی، مسیحیان روحانی، مسیحیان ولرم، مسیحیان نیمه ولرم. اصلا این کاملا اشتباهه. پولس اینجا دستبندی نمیکنه، داره از موضع و شرایط اون ایماندار داره صحبت میکنه، نه از هویت. پولس در این متن‌ها یا در مکاشفه از هویت مسیحی صحبت نمی‌کنه. هویت مسیحی یکی است: ایماندار به انجیل، ایماندار حقیقی، فرزند خدا، پسر خدا، که حالا در بودهای گوناگون به تصویر می‌کشه پولس از نظر بود شخصیتی، اون شخصیتی که ما باید داشته باشیم. غلام باشیم یعنی چی؟ یعنی فروتن باشیم، پسران خدا، دختران خدا. همکاران خدا. اینا متن رو که وقتی ما میخونیم داره به بودهای داره به اون شخصیت و صفات داره اشاره میکنه، ولی هویت نمیده. ما هویتمون طبق کلام یکیه، ما فرزند خدا هستیم، پسران و دختران خدا. پس باید خیلی مواظب باشید. یوحنا فصل 8 آیه 34 ببینیم چی میگه. یوحنا، انجیل یوحنا فصل 8 آیه 34 به این طور میگه: عیسی در جواب ایشان گفت: آمین آمین به شما میگویم، هر که گناه میکند غلام گناه است. گفتیم که خود عیسی میگه، رسولان میگن اگر کسی گناه کنه غلام گناه، اسیر گناه، برده گناه. برده هیچ اراده ای از خودش نداره، غلام هیچ اراده ای از خودش نداره. در این کانتکست معنی غلام این هست، یعنی کسی که دنبال روی گناهه، خودش هم بخواد نمیتونه خودش رو آزاد بکنه. این عیساست که اون شخصی که در گناه هست رو آزاد میکنه. خب دوم تیموتائوس فصل 1:9-12، این متون رو یادداشت کنید، اینها خیلی متون کلیدی هستن. متون متن خیلی زیاد هستن ولی من سعی کردم از متن کلیدی استفاده کنم. دوم تیموتائوس فصل 1:9-12 ببینیم چی میگه: که ما را نجات داد، پولس داره به تیموتائوس میگه، و به دعوت مقدس خواند، نه به حسب اعمال ما بلکه بر حسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد. چقدر زیباست. خدا به خاطر خوشنودی خودش، لذت خودش، محبت خودش، ما را در مسیح عیسی گزینش کرد و نجات داد. باید یه چیز رو بدونید، خیلی ها میخوان بیان راز گزینش رو از طریق کلام برملا بکنن. این اشتباه هست. خیلی ها میگن چون خدا پیشدانه و میدونه ما به اون ایمان میاریم ما رو انتخاب کرده. این کاملا در متونی که از گزینش صحبت میکنه اشتباه هست. یک جواب بیشتر در کتاب مقدس وجود نداره. من در جلسات حاکمیت مطلق خدا هم به شما تعلیم دادم گزینش خدا یک رازه، چیزهای مخفی از آن خداست، در تثنیه با هم خوندیم، و چیزهای مکشوف از آن ما و فرزندان ما. ما نمیدونیم خدا چرا از دو نفر یک نفر رو گزینش میکنه، دو گناهکار یکی رو گزینش میکنه، ما نمیدونیم. متون دارن به ما میگن نه بر حسب ایمان ما، اعمال ما، نه بر حسب پیشدانی خدا که میدونه من اون رو اطاعت میکنم یا نمیکنم، در صورتی که من به فیض خدا احتیاج دارم، اطاعت من از من نیست. اگر کسی فکر میکنه که خدا پیشدانه و اسماعیل رو برای اینکه میدونسته اسماعیل اون رو اطاعت میکنه برگزیده، این باز میرسه به اسماعیل نه به خدا. یعنی اسماعیل اطاعت میکنه، اسماعیل آدم خوبیه، اسماعیل میتونه و به فیض و به خدا احتیاج نداره و میتونه یه تنه بره جلو، در صورتی که این بر ضد کلام خداست. ما تازه وقتی که نجات میابیم هم باید در این فیض، در زیر این چتر فیض قرار بگیریم. وقتی از این فیض ما خارج میشیم، نااطاعتی میکنیم، باز دوباره اسیر میشیم. خداست که ما رو احیا میکنه. پتروس رو در فصل 22 انجیل یوحنا ببینید، با مسیح زندگی کرد، نسبت به مسیح گناه کرد و رفت دنبال کارش. در فصل 22 انجیل یوحنا عیسی بود که اومد پتروس رو احیا کرد، بلند کرد. پس این هم اشتباه هست متاسفانه که خیلی ها این رو دارن در کلیسا تعلیم میدن که خدا بر اساس پیشدانیش آدم ها رو گزینش میکنه. کاملا اشتباهه. یک جواب بیشتر در کلام نیست. گزینش خدا بر اساس متن فصل 9 انجیل یوحنا، دلیلش رو در کلام ما نمیدونیم. این گزینش فقط میدونیم بر اساس اراده، خوشنودی، خواست مقدس خدا انجام میشه. او نیکو و مقدس، عادل، و ما میدونیم که اون انتخابهاش نیکو هست. خب دعوت خدا برای نجات برای همه یک دعوت جهان شمول هست. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 22 آیه 14 خودش میگه، متون خیلی زیاد هست، انجیل متا فصل 22 آیه 14 میگه دعوت شدگان بسیارن، برگزیدگان کم. همه دعوت میشن. این انجیل باید به گوش همه برسه. چرا باید برسه؟ چون برگزیدگان باید بشنون و از مرگ بلند شن و متولد بشن. چون ما نمیدونیم برگزیدگان کی هستن. ما کلام خدا رو با همه در میون میذاریم. ما نه ناجی هستیم، نه معین کننده این که کی نجات پیدا میکنه، کی نجات پیدا نمیکنه. ما فقط باید در میون بذاریم کلام خدا رو. ولی فعل و عمل از خداست. خیلی جالبه. در فیلیپیان فصل 2 آیه 13 یه آیه خیلی کلیدی است. از این آیه زیاد هست. شما میتونید در منزل این آیات رو موازیش رو پیدا بکنید. خیلی آیاتی هست که الان یک سری آیات رو من موازی دارم با هم بررسی میکنیم. خیلی زیباست. فیلیپیان فصل 2 آیه 13 از آیه 12 میخونم. 12 و 13. پس ای عزیزان من، چنان که همیشه مطیع می بودید، نه در حضور من فقط بلکه بسیار زیادتر الان وقتی غایبم، نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورید. این یکی از مثلایی که ازش سوء استفاده میشه و شاید شما فکر کنید که نجات ما با زور ماست. ما باید زور بزنیم، نجاتمون رو حفظ کنیم و اگر یه خطایی بکنیم این نجات از دست دادنی و از بین میره و دیگه خیلی بد میشه. ولی این یک تفسیر اشتباه هست. ببینیم آیه 13 به بعد چی میگه. زیرا خداست که در شما بر حسب رضامندی خود، یعنی خوشنودی خود، هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد میکنند. چقدر زیباست. فیض خدا قادره که در ما هم فعل، هم اراده، هم فاعل بودن، هم مفعول بودن، همه چیز رو در ما ایجاد بکنه. فیض خدا قادره ما رو به حرکت در بیاره. یه مثال براتون بزنم، شاید یه مثال مردونه میخوام بزنم. در بین برادران به این طور میخوام بگم، نسبت به نگاه مرد میخوام بگم، آیا وقتی یک زن زیبا کامل از هر حیث کامل و زیبا از یک مردی خواستگاری میکنه یا درخواست دوستی میکنه، کدوم مردیه که نتونه به این بله بگه؟ نرمال. مردی نرمال نمیتونه به این خانومی که زیباست و کامله و درخواست ازدواج میکنه، درخواست با هم بودن میکنه، جواب نبگه. آیا این شخص با زور میخواد جواب بده؟ نه. با میل خودشه. زیبایی و کامل بودن این خانم اون مرد رو قدرت عمل میده، به قول معروف کمکش میکنه که جواب بله بده. و من این خانم زیبا رو به خداوند تشبیه میکنم. آیا به خداوند ما جنسیت زن از نظر تشبیهی میتونیم بدیم؟ بله. عیسی وقتی میخواست وارد اورشلیم بشه گفت ای اورشلیم، ای اورشلیم، هر وقت خواستم فرزندانم رو مثل مرغ دور خودم جمع کنم تو نذاشتی. یعنی کلام خدا که اکثرا جنسیت مرد در تشبیهاتش به کار میبره، چون ما میدونیم که خدا روحه و جنسیت نداره، ولی کلام خدا از استعاره ها و تشبیهات استفاده میکنه در نوع نگارش خودش و خیلی وقتا به خدا جنسیت میده. میگه خدا پدر ماست. تشبیه میکنه که ما ببینیم که خدا پدر ماست. یه پدر زمینی چیکار میکنه؟ از فرزندش محافظت میکنه، اون رو دوست داره، اون رو در آغوش میگیره. ما اینو باید بفهمیم. این جنسیت تشبیهیه. یا میگه خدا مادر ماست، دایه ماست. در عهد عتیق واژه دایه به کار میبره، مادر به کار میبره. خود عیسی میگه به ای اورشلیم، ای اورشلیم، نذاشتی من فرزندانم مثل مرغ دور خودم جمع کنم، زیرم جمع کنم. پس منم الان تشبیه میکنم فیض خدا رو، تشبیه میکنم خدا را به یک زن زیبا و کاملی که هر مردی زانوهاش در قبال این زن زیبا خم میشه و نمیتونه به این زن زیبا بگه نه. خدا انقدر کامل، نیکو، زیبا و فیضش قدرت داره که قلبهای ما را احیا میکنه، قلبهای ما را، اراده ما را. اینجا در آیه 13 میگه هم اراده و هم فعل رو در شما ایجاد میکنه. ما ایمان داریم طبق کتاب مقدس. وقتی ما متولد میشیم که این کار روح القدس هست، در فصل 3 انجیل یوحنا عیسی با نیقودیموس در مورد این صحبت میکنه. وقتی اون شخص متولد شد، چشاش باز شد، قدرت پیدا میکنه که بفهمه، چشاش باز میشه که گناهکاره، قدرت بهش داده میشه که توبه کنه، میل بهش داده میشه که اطاعت کنه، ایمان بهش داده میشه که پیشروی کنه و همه اینا بر اساس فیض خداست. فیض یعنی همین. حالا وقتی که همه اینا ما در ما کاشته شد، همه اینا در ما ایجاد شد، سهم ما تازه شروع میشه. ما هیچ سهمی در این تولیپ فیض نداریم. سهم ما بعد از تولیپ فیض هست. مسئولیت های ما، اطاعت های ما، و خیلی وقتا هم شرطی میشه. اگر اطاعت کنیم برکت میابیم، اگر اطاعت نکنیم آسیب میخوریم، از دست میدیم. ولی این از دست دادنه، تنبیه شدنه، آسیب خوردنه، بی برکتی بودنه به نجات ربط نداره. تولیپ نجات قطعی هست. کسی که متولد میشه دوباره بر نمیگرده تولد تازه را دست بده. امروز نمیخوایم زیاد در مورد این صحبت کنیم، ولی وقتی میگیم یه اشخاصی ادعا میکنن که نجات از دست دادنی، اصلا این سوال ترش اشتباه هست. کاملا این سوال ترش اشتباهه. ولی اگر اشخاص میگن که ما نجاتمون رو از دست میدیم، یعنی دارن میگن ما تولد تازمون رو از دست میدیم. چون اصلا تولیپ نجات شروعش عملا با تولد تازه است. انگار پسر من، دختر من و فرزندان شما بگن بابا ما نمیخوایم فرزند تو باشیم، ما میخوایم برگردیم قبل از تولد. اونا به دنیا اومدن، از مادرشون به دنیا اومدن، متولد شدن. شاید دانیل پسر من یه روز خسته بشه از من و از شرایطی که توش داره زندگی میکنه و بگه بابا من میخوام برگردم به همونجا. مسخره است. کسی که تولد تازه یافت، تولد تازش رو نمیتونه دست بده. او به دنیا آمده، او احیا شده، او ایماندار شده. حالا این شخص به خاطر اون ذات فاسد و نفسی که هنوز در او وجود داره میتونه گناه بکنه، ولی شفیع داره در آسمان. میتونه خدا رو ترک بکنه، خدا او رو ترک نمیکنه. و شاید اینجا شما بگید که پس اینجا ما یک دروازه سوء استفاده رو باز میکنیم برای فیض. خب شما عزیزان باید بگم که باید برید رومیان فصل 6 رو بخونید، باید برید رساله اول یوحنا رو بخونید. پولس میگه کسی که متولد شده، کسی که فرزند خدا شده، یکی از مشخصه های بارزش اینه که از خدا و فیض خدا سوء استفاده نمی کنه. یعنی اون شخص بیاد بگه چون من نجات یافتم و توی شرایط امنیت قرار دارم، پس هر کاری میرم دلم میخواد میکنم برای اینکه نجات دارم. این مسخره است. مثل این میمونه که همسر من الان دائما توی این فکر باشه که اسماعیل هیچ وقت منو رها نمیکنه و به قول معروف دو دستی من رو چسبیده، پس من از این سوء استفاده کنم و برم بهش خیانت کنم. این از نظر خانم من مسخره است. میدونی چرا؟ چون این عشق و این رابطه، این امنیت خانم من رو نگه میداره، که میرسیم در جلسات بعد به پایداری مقدسین میرسیم. حالا آیا یک شخص متولد شده میتونه سوء استفاده کنه؟ گفتیم متولد شده میتونه گناه کنه. گناه یعنی هر کاری میتونه بکنه. خداست که اون رو احیا میکنه، خداست که اون رو تنبیه میکنه، خداست که اون رو به خودش میاره که چی کار داری میکنی در اون شاهرای قدوسیت، در اون پایداری مقدس. این رو جلسات بعد با هم میبینیم. یوحنا فصل 3 آیه 27، انجیل یوحنا فصل 3 آیه 27 ببینیم چی میگه. یحیی در جواب گفت هیچ کس چیزی نمیتواند یافت مگر آنکه از آسمان بدو داده شود. اینو در مورد با عیسی داره میگه. من و شما چیزی رو کسب نمیتونیم بکنیم. من و شما خودمون رو نجات نمیتونیم بدیم. من و شما آدمای خوبی نمیتونیم باشیم مگر از آسمان به ما داده بشه. این خیلی زیباست. و همینطور یوحنا فصل 6 آیه 65 ببینیم چی میگه. پس عیسی داره به یهودیان میگه، همون بابهایی که به شما گفتم بخونید، که عیسی به ایمان اونا اطمینان نداشت و اینجا به طور عملی میبینیم چرا اطمینان نداشت. عیسی در آیه 65 در فصل 6 به این طور میگه، انجیل یوحنا: پس گفت از این سبب به شما گفتم که کسی نزد من نمیتواند آمد مگر آنکه پدر من آن را بدو عطا کند. چقدر زیبا میگه. فصل 15 آیه 16 انجیل یوحنا فصل 15، اینا گفته های خود عیسی مسیح است. فصل 15 تاک حقیقی آیه 16، یکی از آیاتی که من واقعا ازش لذت میبرم: شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچی از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. ما باید یه چیزی حواسمون باشه، ما تولید کننده میوه نیستیم، تولیدش به واسطه روح القدسه. ما اون میوه رو میاریم نشون میدیم، اون میوه در ما ظاهر میشه. ما تولید کننده نیستیم، تولید کننده روح القدس هست. غلاطیان فصل 5 آیه 22، ثمرات روح القدس. پس این خیلی مهم هست. کولسیان فصل 1 آیه 21، کولسیان فصل 1 آیه 21 ببینیم چی میگه. و شما را که سابقا از نیت دل در اعمال و شما را که سابقا از نیت دل در اعمال بد خیش اجنبی و دشمن بودید بالفعل مصالحه داده است. بهتون گفتم که ما دشمن خدا بودیم. دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 17 ببینیم چی میگه. دلهای شما را تسلی عطا کند و شما را در هر فعل و قول نیکو استوار گرداند. گفتم در اون قسمت پایداری مقدسینی که در جلسه بعد با هم میخونیم، فیض خدا قادره که ما را در این مسیر شاهرای قدوسیت هم فعل هم قول رو استوار کنه. این به معنی که ما آدم آهنی هستیم نیست. خدا فقط از ما یک کار خواسته، اطاعت کنیم. ما وقتی متولد میشیم قادر هستیم به فیض خدا با ساکن شدن روح القدس از خدا اطاعت کنیم. میشه انتخاب ما. بحث کتاب مقدس بعد از نجات قدرت و قوت نیست، انتخاب هست. یعنی در متون عهد جدید هر جا داره صحبت میکنه از اطاعت، صحبت نمیکنه از قدرت و قوت. نمیگه اگر میتونید، اگر قدرت دارید اطاعت کنید. میگه اگر میخواید اطاعت کنید، بخواهید تا به شما داده شود. عیسی نمیگه تلاش کنید تا به شما داده شود. عیسی میگه بخواهید تا به شما داده شود. درست در عهد جدید بحث سر قدرت و قوت نیست، بحث سر انتخاب هست، شرایط باغ عدنی. حالا اینکه ما میل بد داریم، اینکه ما یک تنش در ما وجود داره، ولی فیض خدا، قدرت خدا قادره اون تنش ها رو هی کمرنگ کنه. یک کلید وجود داره عزیزان، اطاعت از کلام خدا. یکی از شاگردان من به من میگفت که برادر من کمی هم نه خیلی روم فشاره، چون همش محدودیت داریم، این کارو نکن اون کارو نکن. در عهد جدید گفتم نه، اصلا اینجوری نگاه نکن، همه کار بکن جز گناه. مکث کرد و خندید و نتونست جواب بده. گفتم چی میگه در مسیحیت ما هی این کارو نکنیم اون کارو نکنیم؟ درست در عهد جدید وضعیت باغ عدنیه. خدا در باغ عدن به آدم و حوا گفت از تمام میوه‌های باغ بخورید جز اون یه دونه. من و شما به عنوان فرزند خدا همه کار میتونیم بکنیم جز گناه. گناه نباید بکنیم. همه کار بکنید، زندگیتونو بکنید، با خدا از خدا لذت ببرید، ولی گناه نکنید. در عهد جدید در 3 جا در اون با گناه صحبت میکنه. 10 فرمان و تخطی از 10 فرمان که اصول و شریعت ذاتی خدا در فصل 5-6-7 انجیل متا عیسی اونها رو باز میکنه برای ما، شریعت خدا هستن. تخطی از شریعت خدا گناه. 10 فرمان تخطی از شریعت ذاتی خدا، 10 فرمان گناه. هر آنچه که از ایمان نباشه، رامیان میگه گناه. و یعقوب میگه اگر کسی نیکویی کردن بداند و انجامش ندهد گناه. پس شما هر جور خواستین زندگی بکنید، هر کاری خواستید بکنید، گناه نکنید. میگم دیدها و نگاه ما مغرضانه است. این اشتیاق ماست هی خدا رو ازش ایراد بگیریم و او رو زیر سوال ببریم. آدم و حوا در باغ عدن کم و کسری نداشتن، از همه میوه‌های باغ میتونستن بخورن. واقعا آدم مبهوت میدونه درست اون کاری که خدا ازشون خواسته بود نکنن و رفتن کردن. محدودیت این میشه که عیسی مسیح در بیابان هیچی نداشت که بخوره و گرسنه بود. آدم در باغ عدن نه گرسنه بود نه اینکه هیچی نداشت، همه چی داشت و گرسنه هم نبود، ولی وسوسه شد و خطا کرد. عیسی مسیح در بیابان هیچی نداشت و گرسنه بود، ولی به شیطان گفت نه. اگر بخوایم صادق باشیم، به عدالت رفتار کنیم، باید به عیسی بگیم در شرایطی بود که محدود شد، واقعا از نظر بشری محدود شد، ولی در اون محدودیت، در اون فشار به گناه گفت نه. و بعدش میاد سنگ ها رو برای او که خداوند بود، سنگ ها رو برای گرسنگی خودش به نان تبدیل نکرد، اومد در عروسی آب رو به شراب تبدیل کرد. بعدش اومد به جمعیت کثیری 5000 نفر 5 نان و 2 ماهی داد. ما همچین خدایی رو ما داریم، ولی این قابلیت، این دل ماست، این ما هستیم که خدا رو دائما زیر سوال میبریم، غرغر میکنیم، شکایت میکنیم، و این زیبا نیست. اول پادشاهان فصل 8 از عهد عتیق 1-2 آیه میخونیم و بعد جنبندی میکنیم ببینیم که آیا این در عهد جدیده. خیلی در عهد عتیق هم انبیا به این ایمان داشتن، ایماندارا به این ایمان داشتن که هر آنچه که از خداست. اول پادشاهان فصل 8 در دعای سلیمان ببینیم سلیمان چی میگه. آیه 58 به این طور میگه و دلهای ما را به سوی خود مایل بگرداند تا در تمامی طریقهایش سلوک نموده اوامر و فرایض و احکام او را که پدران ما امر فرموده بود نگاه داریم. ما میدونیم که شرایط قرار گرفتن روح القدس در عهد جدید با عهد عتیق کاملا فرق میکنه. با این حال این خدا بود که دل گناهکار رو مایل میکرد، به او توبه میبخشید، ذهن او رو باز میکرد، او رو احیا میکرد، حتی در عهد عتیق. اول تواریخ فصل 29 آیه 14-18 ببینیم چی میگه. اول تواریخ فصل 29 آیه 14-18 لیکن من کیستم و قوم من کیستند که قابلیت داشته باشیم که به خوشی دل اینطور هدایا بیاوریم، زیرا که همه این چیزها از آن توست و از دست تو به تو داده ایم، زیرا که ما مثل همه اجداد خود به حضور تو قریب و نظیر می باشیم و ایام ما بر زمین مثل سایه است و هیچ دوام ندارد. ای یهوه خدای ما، تمامی این اموال که به جهت ساختن خانه برای اسم قدوس تو مهیا ساختیم از دست تو و تمامی آن از آن تو می باشد. و می دانم ای خدایم که تو دلها را می آزمایی و استقامت را دوست می داری و من به استقامت دل خود همه این چیزها را به خوشی دادم و الان قوم تو را که اینجا حاضرن دیدم که به شادمانی و خوشی دل هدایا برای تو میارن. نویسنده داره میگه این هدایا رو فعل و عمل تو بودی، تو به اونا دادی که برای خودت بیارن، ولی تو برای چی این کار کردی؟ از اونها ایمان میخوای، از اونها اطاعت میخوای، از اونها استقامت میخوای. شاید شما همین الان این فکر به ذهنتون خطور کنه، اه خداست که به من ایمان میده، توبه میده که من چی بشم؟ آدم آهنی نیستم؟ نه خیر، خدا دل تو رو احیا میکنه، به تو توبه میبخشه، به تو ایمان میبخشه که تو اجراش کنی. اجرا کردنش با ماست، اطاعت کردن. اطاعت کردن یعنی اجرا کردن. از ما چی میخواد؟ ایمان، استقامت. من یادم پدرم مدیر بود، بچه‌هایی بودن، پدر من کلافه میشد، میومد میگفت این سوال امتحانی پسرم، اینم جواب امتحانا، میذاش بغلش، میگفت اینا رو بنویس اینجا. باورتون میشه ما در کلاسمون عزیزانی بودن جواب سوالاتو نمیتونستن بنویسن تو سوال، پدر من بالا سرشون وای میستاد، نمیتونستن نمره بیارن. یعنی پدر من به عنوان معلم و مدیر، چون مدیر بود میتونست هر کاری دوست داشت بکنه، کسی نمیتونست ازش ایراد بگیره، مدیر مدرسه بود و هر بچه‌ای رو که انتخاب میکرد بهش نمره بده یا نمره ازش کسر بکنه بر اساس شناختش بود. پدر من 32 سال مدیریت داشت، 32 سال خدمت آموزش پرورش داشت، معلم بود و در کلاس ما، در کلاس‌های بقیه پدر من میومد، بچه سوالات رو هیچ کن جواب نداده بود، میومد میگفت خب این سوالاته، این جوابات، این جوابا رو بگیر بنویس تو اینا. نمی نوشت، نمی تونست بنویسه. خدای ما الان هم فعل هم عمل همه چی رو به ما بخشیده و میگه اجراش کن و میخواد ایمان ما، اطاعت ما و استقامت ما رو ببینه. اون بچه که در کلاس ما بودن نفهم نبودن، کروموزوم کم نداشتن، نمیخواستن، نه که نمیتونستن، نمیخواستن. عهد جدید بحثش روی قدرت و قوت نیست، بحثش روی خواستن و نخواستن، میل. ما برای همین دعا میکنیم خداوندا میل منو به خودت برگردون، عشقی تازه در من بنه. وقتی ما از خدا فاصله میگیریم قلب ما سنگین میشه، سنگین میشه، سفت میشه، سنگین نمیشه چون قلب گوشتیه، ولی سفت میشه، گوشتم سفت میشه، از اون داغی، از اون حرارت میفته وقتی که به خدا گناه میکنیم. و اینجا هم داره نویسنده همینو میگه، چقدر زیبا میگه. و میدانم ای خدایم که تو دلها را میازمایی و استقامت را دوست میداری و من به استقامت دل خود همه این چیزها را به خوشی دادم و الان قوم تو را که اینجا حاضرن دیدم که به شادمانی و خوشی دل هدایا رو برای تو آوردن. ای یهوه خدای پدران ما ابراهیم و اسحاق و اسرائیل، این را همیشه در تصور فکرهای دل قوم خود نگاه دار و دلهای ایشان را به سوی خود ثابت گردان. این داره کجا داره میگه؟ عهد عتیق. این تفکر نویسنده های عهد عتیق هست، انبیا هست، که همه چیز از آن خداست، اطاعت ما، قدرت اطاعت ما، میل ما. بر همینه که نویسنده مزامیر موسی داوود میگه خداوند این انسان چیه که تو ازش لذت میبری؟ اینم بعضی موقع از خودخواهی ما، از اون قساوت دل ما برای ما سواله. به خدا میگیم تو چرا عاشق مایی؟ خیلی جالبه، چرا منو دوست داری؟ چرا همه چی رو برای من مهیا کردی؟ چرا منو نجات دادی؟ جوابش یکیه، چون اون تو رو به وجود آورده، مالکه، با تو عهد بسته در عیسی مسیح که تو رو رها نخواهد کرد. این آدمو ذوب میکنه. وقتی ما خدا رو میشناسیم، محبت خدا رو میچشیم، به جای اینکه شکایت کنیم فروتن میشیم. حاکمیت مطلق ما برای ما فروتنی میاره، برای دشمنان خدا ترس میاره، برای فرزندان خدا نیکویی به بار میاره، تحمل، صبر، استقامت، اعتماد، ایمان. در جلسات حاکمیت مطلق خدا ما اینا رو با هم بررسی کردیم. خیلی جالبه که یهودیان گناه میکنن، حاکمیت مطلق خدا یعنی چی؟ و نقشه نجات در این حاکمیت یعنی چی؟ یعنی که بنی اسرائیل، یهودا گناه میکنه، بابلیا و آشوریا رو میاره، خود خداوند میاره، قوم رو تسلیم اونها میکنه. 70 سال میگذره. در عزرا فصل 1:1-5، کتاب عزرا فصل 1:1-5، عزرا میگه، داره در مورد با فصل 45 اشعیا داره صحبت میکنه. وقتی میگه من مسیح خود را فرستادم تا قومم رو جمع کنه، به کوروش داره اشاره میکنه. اینجا مسیح به عنوان مسیح شده، خدا روح کوروش رو برانگیخت برای اینکه اون بره قوم رو از اسارت برداره. ما هیچ اطلاعات دقیق و هیچ متنی در کتاب مقدس نداریم کوروش یهوه رو بعد از این جریان بپرسته، نداریم. ما نمیدونیم کوروش آخر عاقبتش چی میشه، آیا نجات میابه، آیا ما در بهش کوروش رو میبینیم، ما نمیدونیم. خدا از هر کس میتونه استفاده کنه، روحا رو برانگیزه، دلها رو برانگیزه، فعل و عمل رو ایجاد بکنه برای نقشش، ولی این همیشه دال بر نجات نیست. اسقیوتی عطایا داشت. چرا جای دوری بریم؟ اسقیوتی 2 بار به شهرها میره، 1 بار با اون 12 نفر و 1 بار با 70 نفر به شهرها میره و دیو اخراج میکنه و مردم رو شفا میده، ولی اسقیوتی آخر سر نجات نداشت، او به جهنم رفت. خدا بابلی ها رو برمیانگیزه. بابلی ها و آشوری ها با چه اجازه‌ای به قوم خدا حمله میکنن؟ اونا آشفته میشن، فکرهای اونا به هم میریزه، اونها میل پیدا میکنن تا قوم خدا رو به غارت ببرن و این منشأش خدا بود. خدا میخواست داوری بکنه. این همون بدی، این همون شر اخلاقی و شر طبیعی که من در درس‌ها بهتون توضیح دادم. این شر اخلاقی نیست، این بدیه. در اشعیا فصل 45 هم داره میگه من صانع بدی و نیکویی هستم. از شر اخلاقی صحبت نمی‌کنه، از شر طبیعی داره صحبت می‌کنه. بلایا، بلایای طبیعی، مریضی، سیل‌ها، آتش نشان‌ها، آتش سوزی‌ها، قحطی‌ها. پس در عزرا می‌بینیم که خود خدا گناهان اونها رو داوری می‌کنه، اونها رو به 2 قوم، به 2 پادشاه تسلیم می‌کنه. بعد از 70 سال حالا میاد کوروش مادی، بابلیا رو از بین میبره، آشوریا رو از بین میبره، قوم خدا رو جمع میکنه، میبره اورشلیم، همه چی رو مهیا میکنه. این نقشه نجات خدا در حاکمیت مطلق است. این تصویر، وقتی آدم این تصویر رو میبینه آرامش بهش دست میده که خدا نجات دهنده است. و ما چرا انقدر سوال میپرسیم و خدا رو زیر سوال میبریم؟ سوال پرسیدن بد نیست، ولی ما از طریق سوالات خدا رو زیر سوال میبریم که تو عادل نیستی؟ چرا این انتخاب کردی؟ چرا اونو انتخاب نکردی؟ چرا این اینجوریه؟ چرا اونجوریه؟ دلیلش میدونی چیه؟ چون ما از خود راضی هستیم. دلیلش اینه که ما مغرور هستیم، ما خودخواه هستیم، ما میخوایم خودمون رو عادل جلوه بدیم. همیشه یادتون باشه وقتی ما عدالت و نیکویی و قدرت مطلق بودن و حاکمیت خدا، که حاکمیت خدا حق مسلم خداست به خاطر اون که خدا مالکه، حاکمیت خدا، پادشاهی خدا حق مسلم خداست، چون خدا حاکمه، چون پادشاهه، چون آفریننده است، چون خالقه، چون مالکه، و کسی نمیتونه این مالکیت رو زیر سوال ببره. شما عزیزان اگر در ایران یا در ترکیه در جایی ملک دارین، مالک اون هستین و سند دارین. مگه کسی میتونه شما رو به خاطر مالکیت خونتون زیر سوال ببره؟ بیاد به شما بگه آقا شما اصلا مالک نیستی. برای چی مالکی؟ کی به تو گفته مالکی؟ مگه از این چیزی داریم ما؟ خدا مالک ماست، خدا آفریننده ماست. و وقتی ما اون رو زیر سوال میبریم، وقتی به عدالتش، به نیکوییش، به قضاوتش، به داوریش، که داوریش نمایانگر جلال خداست، جهنم بیانگر جلال خداست. شاید براتون خیلی عجیب باشه، حتی جهنم بیانگر جلال خداست. او فرعون رو برانگیخت تا جلال بیابه، مصریان رو داوری کرد و جلال یافت، و اونها به خاطر بددلیشون ایمان نیاوردن. و این یه تنش انتخاب، گزینش، اراده. بهتون گفتم این تنش وجود داره، ولی ما این تنش رو میتونیم با اطاعت از خدا، میتونیم با ایمان این تنش رو کمتر کنیم. ببینیم اشعیا فصل 45 یا یه زیبایی هست. بعد از این با هم دعا میکنیم و در خدمتون هستم برای سوالاتتون. اشعیا فصل 45 آیه 9 تا 13. بچه‌ها با پدر مادرشون خیلی این کارا رو میکنن و اشتباه هست. من هم در جوانی کردم و بعد توبه کردم. فصل 45 اشعیا آیه 9 تا 13. وای بر کسی که با سانه خود چون سفالی با سفالهای زمین مخاصمه نماید. آیا کوزه به کوزه‌گر بگوید چه چیز را ساختی؟ یا مصنوع تو درباره تو بگوید؟ یا مصنوع تو درباره تو بگوید که او دست ندارد؟ وای بر کسی که به پدر خود گوید چه چیز را تولید نمودی؟ و به زن که چه زاییده ای؟ خداوند که قدوس اسرائیل و سانه آن می باشد چنین می گوید: در مورد امور آینده از من سوال نمایید و پسران مرا و اعمال دستهای مرا به من تفویض نمایید. من زمین را ساختم و انسان را بران آفریدم. دستهای من آسمان را گسترانید و من تمامی لشکرهای آنها را امر فرمودم. من او را به عدالت برانگیختم و تمامی راههایش را راست خواهم ساخت. چقدر زیباست. شهر مرا بنا کرده، اسیرانم را آزاد خواهد نمود، اما نه برای قیمت و نه برای هدیه. یهوه سبایوت این را میگوید. آیه 45 فصل 45 از آیه 1 میگه کوروش نه به خاطر اینکه بخواد به من هدیه بده، نه به خاطر اینکه من رو میشناسه، نه به خاطر خودش، بلکه من این رو قرار دادم که فرزندان مرا، یعنی بنی اسرائیل رو، از دست بابلیا و آشوریا آزاد بکنه. و تحقق این نبوت در عزرا فصل 1 آیه 1 تا 5 میتونید بخونید. عزرا میگه که در چنین سالی بنی اسرائیل بعد از 70 سال به وسیله اون پادشاه کوروش مادی آزاد شدن. و چقدر زیباست. بیاییم با هم دعا بکنیم و نزد این خدا، این خدای عظیم، عادل، نیکو، قاضی و داور سر فرود بیاریم و دعا کنیم. پدر، به نام شایسته عیسی مسیح تو رو شکر میکنیم. ما دلایل خیلی چیزا رو نمیدونیم. پدر، یوحنا در انجیل یوحنا فصل 21 میگه اونقدر در کتاب مقدس برای ما نوشته شد که بفهمیم عیسی مسیح خداست. خیلی چیزا نوشته نشده، خیلی چیزا گفته نشده. کتاب مقدس اونقدی از تو گفته که ما ایمان بیاریم و تو رو اطاعت کنیم. میدونیم به وسیله ایمان که خیلی چیزها راز هست. ما به اونها احتیاج نداریم، بلکه چیزهای مکشوف برای ما و فرزندان ماست. تو رو شکر میکنم که رازی که در عهد عتیق بود و انبیا اون رو نبوت میکردن، یعنی پسر یگانه تو که باید برای گناهان ما کفاره میشد، وقتی زمان به کمال رسید ما اون رو به وسیله روح القدس فهمیدیم از طریق بشارت انجیل تو. وقتی انجیل تو رو شنیدیم، روح مقدس تو برای ما کشف کرد که عیسی پسر خداست. تو رو شکر میکنیم برای این نجاتی که برای ما قرار دادی. در دنیا خرابی ها هست، جنگ ها هست، پلیدی ها هست، ناعدالتی ها هست، در زندگی های شخصی خودمون سختی ها و درد ها و رنج ها، خیلی چیزاش رو کلام تو کشف کرده، گفته، و خیلی چیزاش مکشوف نیست. اگر قرار بود همه چیز معلوم باشه ایمان کارایی نداشت خداوندا، ولی تو از ما ایمان میخوای. ایمان یعنی چیزهایی که معلوم نیست، چیزهایی که دیده نمیشه، چیزهایی که راز هست. تو را میپرستیم، تو را میستاییم، ممنون تو هستیم ای خداوند. من از تو ممنونم که بر من حقیر ترحم کردی، رحم کردی. منی که گم شده بودم، منی که در گناهانم مرده بودم، برای عزیزانم تو رو شکر میکنم. برای هممون به نام شایسته عیسی مسیح از تو ممنونیم، برای کار عظیمی که در ما انجام دادی و این کارت هر روزه به واسطه روح القدس به انجام میرسه و تمامی نداره تا زمانی که چشمانون رو ببندیم و به حضور تو بیاییم. که وقتی در حضور تو اومدیم نه ایمان نه امید کارایی نداره، بلکه چیزی که باقی محبته، محبت ما و تو، عشق ما و تو، عشقی که در قلب ما گذاشتی. دعا میکنم به نام شایسته عیسی مسیح برای عزیزانم، دعا میکنم کلام زنده ات رو باز کن. خداوندم روح القدس، نه با دانشگاه الهیات، نه با جمع‌آوری اطلاعات، نه با تحقیق، بلکه به وسیله روح مقدس تو حقایق کلام تو بر ما کشف میشه. با تعلیم درست، با اطاعت. کسی که مطیع توه مطیع شبانانش میشه، کسی که مطیع شبانانشه به دنبال تعلیم درست میره، کسی که مطیع توه کلام تو رو با دقت جستجو و بررسی میکنه، تحقیق میکنه، به دنبال ابزاری برای شناخت از کلام توست، مشورت میکنه. اینا خصوصیت افرادی هستن که در تو متولد میشن. به عزیزانم ببخش ای خداوند، افرادی مؤتمن، شبانانی که خادمین تو هستن، تعالیم درست، تو اونها رو رشد بده. رشد از آن توه، تقدیس شدن از آن توه. اونها رو کمک کن تا از تو اطاعت کنن در سختی ها، مشکلات، آزمایش ها، وسوسه ها، در جایی که هیچ چیز دیده نمیشه، در جایی که ایمان خالصانه راهکار بیرون آمدن از اون شرایط هست. دلی که با توه اطاعت میطلبه، امید میطلبه. ایمان در ما امید ایجاد میکنه، اعتماد در ما ایمان ایجاد میکنه و اطاعت ما رو به سمت جلو میکشونه. پس تو عزیزانم رو به دستان مقدس تو میسپارم. همگی ما رو حفظ کن. به نام شایسته عیسی مسیح طلبیدم. آمین.